بفرمایید.
تشکر سال محمد، سال مانده نباشی. سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 7:30 و وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.5 101.5 میشنوید. صبحتان بخیر. امروز دوشنبه 25 ماه ثور سال 1391 هجری شمسی است که برابر می شود با 14 ماه می سال 2012 میلادی. اکنون در این مجموعه خبری من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در صدر گزارش ها میشنوید که رئیس جمهور آمریکا و سرمنشی ناتو از آغاز مرحله سوم انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان استقبال کردند. مطبوعات جهان را مرور میکنیم و مطالب جالب دیگر هم داریم. برمیگردم اما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. یک سناتور ارشد آمریکایی گفته است امکان شکست طالبان از راه نظامی موجود است، اما پاکستان در مبارزه با تندروان کار ناکافی کرده است. اداره بین المللی انرژی اتمی بر ایران فشار خواهد آورد تا زمینه دسترسی به تأسیسات نظامی این کشور را فراهم کند. و در یونان گفتگوها بر سر تشکیل حکومت ائتلافی باز ناکام ماندند. این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از آغاز سومین مرحله انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای ناتو به نیروهای افغان استقبال کرده. باراک اوباما همچنان این پروسه را گام مهم در راستای رسیدن به اهداف عمده در افغانستان خوانده است. پروسه سوم انتقال امنیت دیروز در کابل اعلان شد. اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت امنیت دیروز به خبرنگاران گفت
این فیصله را نکات عمده‌ای است که مراکز تمام ولایت افغانستان در انتقال شامل میشه. هیچ ولایت افغانستان امروز خارج از این پروسه باقی نخواهد. با تصمیم تمام واحدهای اداری ولایت های اروزگان و کاپیسا که نو است و تکمیل دو واحد باقی مانده ولایت پروان در پروسه، جمع ولایت ها به 11 میرسد. یعنی در 11 ولایت افغانستان پروسه انتقال همه جانب است.
این اعلان در حال صورت میگیرد که مردان مسلح مولوی ارسلان رحمانی عضو ارشد شورای عالی صلح را دیروز در کابل با ضربه گلوله کشتند. طالبان گفتند که در قتل رحمانی 68 ساله دخیل نبودند. منشی عمومی ناتو با استقبال از آغاز سومین مرحله انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان گفته که این نمایانگر پیشرفت‌هایی است که نیروهای ناتو و افغان به آن دست یافتند. اندرس فاگرسموسن همچنان گفت در پایان سال 2014 و انتقال کامل مسئولیت امنیت به نیروهای افغان، مأموریت جنگی ناتو هم در افغانستان پایان می‌یابد، ولی ناتو متعهد است که بعد از سال 2014 هم با افغانستان مشارکت استراتژیک داشته باشد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر میشنوید. رئیس کمیته امور استخباراتی سنای آمریکا میگوید امکان شکست طالبان از راه نظامی وجود دارد، ولی هنوز چنین نشده. سناتور داین فاینستن دیروز گفت طالبان در افغانستان بر سوم حصه نفوذ کنترل دارند و همچنان در پاکستان مخفیگاه دارند، ولی حکومت پاکستان در مبارزه با تندروان در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان به طور ناکافی کار کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد را تا لحظات بعد داریم. ادامه خبرها. اداره بین المللی انرژی اتمی بر ایران فشار وارد خواهد کرد تا به این اداره اجازه دسترسی به یک تأسیسات نظامی این کشور را بدهد. برنامه هسته‌ای ایران موضوع مورد بحث در گفتگوهای دو روزه امروز در شهر ویانا مرکز اتریش است. تأسیسات نظامی پرچین که در جنوب شرق تهران موقعیت دارد مورد سوال آژانس است. اداره بین المللی انرژی اتمی گمان می‌برد که شاید از این تأسیسات نظامی در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده شود، اما ایران این اتهامات را رد کرده است. بر اساس گزارش‌ها از روسیه حدود 10,000 نفر به شمول نویسندگان و خبرنگاران معروف روس دیروز تظاهرات را در مسکو علیه رئیس جمهور جدید این کشور ولادیمیر پوتین بر راه انداختند. اما پلیس مسکو میگوید فقط حدود 2,000 نفر در این مظاهرات شرکت کردند. خبرنگار رادیو آزادی از روسیه گزارش داده که پلیس با تظاهرکنندگان درگیر نشد. در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارچ پوتین برای بار دوم رئیس جمهور روسیه شد. تظاهرات علیه نتایج این انتخابات از 6 ماه به این طرف ادامه داشته است. و گفتگوها در مورد تشکیل یک حکومت ائتلافی در یونان بار دیگر به جای نرسید. تلویزیون دولتی یونان میگوید اکنون رئیس جمهور کارولوس پاپولایس با رهبران احزاب کوچک ملاقات خواهد کرد، احزابی که در انتخابات نامشخص 6 ماه می به پارلمان راه یافتند. اکنون این امیدواری موجود است که حزب کوچک دموکراتیک چپی شاید بتواند کرسی‌های کافی را به هدف تشکیل ائتلاف با احزاب دموکراسی جدید و حزب سوسیالیست موسوم به پاساک فراهم آورند. این دو حزب از 4 دهه به نوبت حاکمیت یونان را در دست داشتند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستیم. باز هم با ما باشید و از اینها بشنوید. استقبال از آغاز مرحله سوم انتقال امنیت و نیروهای افغان از اظهارات منشی عمومی ناتو رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میشنوید. شکست طالبان از راه نظامی امکان پذیر است، این را رئیس کمیته امور استخباراتی سنای آمریکا گفته است. تا لحظات دیگر جزئیات بیشتر را در این مورد داریم. آهنگ یک آوازخوان ایرانی در داخل این کشور جنجال آفرید و جایزه 100,000 دلاری به خاطر قتلش تعیین شده است، اما خود او میگوید قصد توهین به مقدسات دینی را نداشته.
پیش از این کار کرده بودم به نوعی دیگه، با یه کار دیگه داشتم به اسم مهدی و چنین برخوردی نشده بود. دومن من فکر میکنم تازه خیلی خوششون بیاد چون تنز بود.
آیا در مورد اولین تابلت وقایه در برابر بیماری ایدز میدانید؟ مطلب جالب در همین مورد در این مجموعه خبری داریم. در پهلوی اینها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در رنگهای زندگی این مصاحبه جالب را میشنوید.
در زندگی ما یک چیز خوشایند است که یک زندگی مرفع و آزاد داشته باشیم، فقط صرف وضع اقتصاد ضعیف است بسیار.
حالا بیایید اولین گزارش این مجموعه خبری را با تحولات امنیتی مربوط به افغانستان آغاز بکنیم. اما گونه که در خبرها آمد، مقامات ناتو از آغاز سومین مرحله انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای ناتو به نیروهای افغان استقبال کردند. منشی عمومی ناتو گفته است در پایان سال 2014 میلادی ماموریت نظامی ناتو در افغانستان پایان می‌یابد، ولی این به معنای ختم ماموریت ناتو در این کشور نخواهد بود. مرحله سوم انتقال مسئولیت امنیت دیروز در کابل اعلان شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
ناتو از آغاز سومین مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان استقبال نموده، آن را نشانه از پیشرفت‌های خواند که ناتو و نیروهای افغان به آن دست یافتند. به گفته مقامات افغان، در مرحله سوم انتقال این مسئولیت‌ها تمام 122 واحد اداری شاملند که جمعاً 25% نفوذ افغانستان را در بر دارند و با تکمیل این مرحله مسئولیت‌های امنیتی 75% نفوذ افغانستان را افغان‌ها خود به عهده خواهند داشت. به گفته مقامات مرحله سوم به زودی آغاز می شود و تکمیل آن حداقل 6 ماه را در بر می گیرد. این در حال است که ناتو گفته است انتقال کامل مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان از 1 تا 1.5 سال دیگر را خواهد گرفت. سرمنشی ناتو اندرس فوگر راسموسن دیروز گفت مرحله سوم انتقال مسئولیت های امنیتی به افغان ها نتیجه پیشرفت هایی است که به آن دست یافته شده است. آقای راسموسن گفت ما با هم یک جا به پیشرفت های ثابت نائل می شویم که در نتیجه آن تا پایان سال 2014 میلادی افغان ها خود مسئولیت تأمین امنیت کشورشان را خواهند گرفت. سرمنشی ناتو این را هم بیان داشت که در ختم سال 2014 و انتقال کامل مسئولیت ها به نیروهای افغان ماموریت جنگی ناتو هم خاتمه می یابد، ولی این به معنای ختم ماموریت های ناتو به این دلیل نخواهد بود که این پیمان متعهد است بعد از سال 2014 هم با افغانستان مشارکت استراتژیک داشته باشد و بعد از سال 2014 هم ماموریت آموزش نیروهای افغان را ادامه دهد. جنرال جان آلن قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان هم از اعلان آغاز انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان استقبال نموده، این موضوع را برای تقویت نیروهای افغان گام مهم خواند. جنرال آلن گفت افغان‌ها برای دفاع سرحدات خود و برای تأمین امنیت خود در حال پیشرفتند و با مرحله دیگر از انتقال مسئولیت‌ها افغان‌ها گام را به سوی ثبات در کشورشان می‌بردارند. به گفته ناتو، در مرحله سوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، مسئولیت‌های به شمول مراکز تمام ولایات باقی مانده، مسئولیت‌های 260 ولسوالی هم به نیروهای افغان سپرده می‌شوند. در دو مرحله قبلی انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان، تأمین امنیت مناطقی که 50% نفوذ افغانستان را تشکیل می‌دهند، به نیروهای افغان واگذار شد.
و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما هم از آغاز سومین مرحله انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای ناتو به نیروهای افغان استقبال کرده است. این اعلان در حال دیروز در کابل صورت گرفت که مردان مسلح مولوی ارسلان رحمانی عضو ارشد شورای عالی صلح را دیروز در کابل با ضرب گلوله کشتند. طالبان گفتند که در قتل رحمانی 68 ساله دخیل نبودند. همین موضوع در برخی از روزنامه های جهان هم انعکاس یافته که تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری می شنوید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا بشنویم که رئیس کمیته امور استخباراتی صنایع آمریکا میگوید امکان شکست طالبان از راه نظامی وجود دارد، ولی افزوده که این کار تا حال صورت نگرفته است. سناتور داین فاینستاین دیروز گفت طالبان در پاکستان مخفیگاه امن دارند، ولی حکومت پاکستان در مبارزه با تندروان در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان کار ناکافی کرده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
یک سناتور ارشد آمریکایی میگوید طالبان امکان دارد از راه نظامی شکست داده شوند، ولی این کار تا حال صورت نگرفته است. داین فاینستاین رئیس کمیته امور استخباراتی صنایع آمریکا دیروز گفت طالبان توانستند بالای 1/30 نفوذ افغانستان کنترل داشته باشند و آنها در کشور همسایه پاکستان هم قرارگاه‌های دارند. خانم فاینستاین دیروز به فاکس نیوز گفت حکومت پاکستان می تواند نقش مهمی را در سرکوب نمودن طالبان در خاک پاکستان و افغانستان بازی کند، ولی خانم فاینستاین ابراز نگرانی کرد که حکومت پاکستان در مبارزه با تندروان در امتداد سرحد میان افغانستان پاکستان کمی کرده است. فاینستاین گفت طالبان ما را شکست نظامی دادن نمی توانند، ولی آنها در پاکستان مخفیگاه دارند و حکومت پاکستان برای از بین بردن این مخفیگاه ها اقدام کافی نکرده است. خانم فاینستاین که برای بررسی حالات اخیراً به افغانستان سفر داشت دیروز گفت طالبان بالای 3/3 خاک افغانستان کنترل دارند و در این مناطق والی ها و ولسوال های نامنهاد هم دارند. رئیس کمیته استخبارات صنایع آمریکا همچنان گفت در جریان دیدارش از افغانستان از یک ولایت دیدن کرد که در آن از جمله 17 ولسوالی مکاتب 14 ولسوالی مسدودند و 15 کارمند مکاتب در این مناطق کشته شده اند. خانم فاینستاین در اشاره به کشته شدن مولوی ارسلان رحمانی عضو شورای عالی صلح افغانستان گفت این عمل نماینگر آن است که طالبان منتظر هستند که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند و آنها دوباره بیایند، ولی سوال اینجاست که آیا طالبان می توانند دوباره در افغانستان به قدرت برسند؟
در این حال رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هم دیروز از پاکستان خواست تا همکاری خود را در محو پناهگاه‌های تروریستان که گمان می‌رود در خاک این کشور موجود باشند بیشتر بسازد. سناتور جان کری گفت که موجودیت این پناهگاه‌ها غیر قابل قبولند و شاید آمریکا مجبور شود تا با استفاده از راه‌های دیگر خودش را در برابر این معضل کمک کند.
روزنامه دیلیتلگراف چاپ بریتانیا
روزنامه واشنگتن پوست
نشریه کریستیان سنتر روزنامه بریتانیایی
آب افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 108.5 میشنوید. حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل است. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و منشی عمومی ناتو از آغاز سومین مرحله انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای ناتو به نیروهای افغان استقبال کردند. پروسه سوم انتقال امنیت دیروز در کابل اعلان شد. رئیس کمیته امور استخباراتی سنای آمریکا میگوید امکان شکست طالبان از راه نظامی وجود دارد ولی هنوز چنین نشده است. اداره بین المللی انرژی اتمی بر ایران فشار وارد خواهد کرد تا به این اداره اجازه دسترسی به یک تأسیسات نظامی این کشور را بدهد. بر اساس گزارش‌ها از روسیه حدود 10,000 نفر به شمول نویسندگان و خبرنگاران معروف روس دیروز تظاهرات را در مسکو علیه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین براه انداختند. و گفتگوها در مورد تشکیل یک حکومت ائتلافی در یونان بار دیگر بی نتیجه ماندند. باز هم خوش آمدید و حالا طبق وعده زرغونه منگل مروره دارد بر شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
مسئله کشته شدن ارسلان رحمانی عضو شورای عالی صلح افغانستان موضوعی است که در اکثر رسانه‌های بین المللی بازتاب یافته است. نیویورک تایمز در این مورد از مولوی شفیع الله نورستانی نقل قول کرده که گفته است رحمانی نقش مهم را در میانجیگری مذاکرات صلح داشت، از اعتبار خاص در حلقات طالبان برخوردار بود و با کشته شدن وی پروسه صلح در افغانستان متاثر خواهد شد. قتل وی ضایعه بزرگ است. به نوشته نیویورک تایمز، با وجود آن که مولوی ارسلان رحمانی مقام بلند رتبه حکومت طالبان بود، ولی وی انسان میانه رو بود و موقف معتدل داشت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان موصله به نیویورک تایمز گفته است، آنها در این حمله دست ندارند. مجاهد گفته است، ما به ادامه مبارزه خود بر ضد اعضای شورای عالی صلح متحدیم، ولی با تأکید باید گفت که طالبان عقب این حمله قرار ندارند. به نوشته نیویورک تایمز، فردی که سال گذشته برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح را به قتل رسانید، طالبان گماشته بودند. واشنگتن پست هم در شماره اخیرش روی عین مسئله تبصره نموده و خلاصه ای از فعالیت‌های مولوی ارسلان رحمانی را در دوره اشغال افغانستان توسط شوروی سابق نشر کرده است. به نوشته واشنگتن پست، مولوی ارسلان رحمانی به حیث وزیر تحصیلات عالی رژیم طالبان ایفای وظیفه می‌کرد، ولی از جمله تعداد معدودی از مقامات طالب بود که بعد سقوط طالبان از خشونت دست برداشت. به نوشته واشنگتن پست، رحمانی تلاش می‌کرد با استفاده از نفوذ و اعتبارش راه مذاکرات بین حکومت رئیس جمهور کرزی و طالبان را هموار سازد. رحمانی 70 ساله از جمله عالمان علوم اسلامی در افغانستان بود. وی در سال 2010 میلادی با ایجاد شورای عالی صلح عضویت این شورا را دریافت. وی دائم در مورد جنجال‌های جاری افغانستان و چگونگی نقش طالبان در مذاکرات صلح نظریاتش را با رسانه‌ها شریک می‌ساخت. ارسلان رحمانی ماه گذشته در منزل خود به خبرنگار واشنگتن پست گفته بود اعضای خانواده‌های طالبان نزد وی می‌آیند و می‌گویند اگر برادرم را از زندان آزاد سازید، من در تلاش‌های صلح همکاری خواهم کرد. به باور واشنگتن پست، رحمانی با وجود تلاش‌ها برای مصالحه در افغانستان، گاه‌گاه دل و نادل هم به نظر می‌رسید. به گفته یه روزنامه، آقای رحمانی یک روز بعد از صحبت با خبرنگار واشنگتن پست، قبل از آن که تلفن را بگذارد، گفته بود: آنها می‌گویند که بی‌گناه هستند، ولی اکثرا دروغ می‌گویند.
آیا در مورد اولین تابلت وقایع در برابر بیماری ایدز می دانید؟ مطلب جالب تا لحظات دیگر در بقیه همین مجموعه خبری داریم و همچنان یادآور می شوم که در رنگ‌های زندگی مصاحبه جالب خواهید شنید. اما حالا بشنویم که یک آوازخوان ایرانی با یک آهنگ رپ خود جنجال آفریده است. این آهنگ به نام یک امام شیعیان خوانده شده و به مسائل جنسی و اجتماعی تماس گرفته. یک وبسایت شیعیان اکنون $100,000 را برای قتل این آوازخوان ایرانی تعیین کرده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که تا لحظات دیگر می‌شنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
آهنگ جدید شاهین نجفی، هنرمند ایرانی ساکن آلمان، همه مواد لازم را برای ایجاد جنجال در خود دارد. نام این آهنگ نقی امام دهم شیعیان است و در آن به مسائل جنسی و اجتماعی اشاره شده. هرچند این آهنگ در داخل ایران تقبیح شد و اهانت به امام نقی تلقی شد، ولی دیگران از آن به خاطر شکستن ساختارهای اجتماعی ستایش کردند. این هم بخش از این آهنگ نجفی که این همه جنجال بپا کرده است.
نقی تو رو قسم به شوخ تبعید، به این بیرون از گود تو تبعید، به آلت بزرگ زندگانی که پشت ما نشست رو به تهدید.
خود شاهین نجفی که در سال 2005 میلادی به جرمنی نقل مکان کرد، در گفتگوی با رادیو فردا گفته که قصد توهین به مقدسات دینی را نداشته.
نه خب من پیش از این کار کرده بودم، به نوعی دیگه با یه کار دیگه داشتم به اسم مهدی، با چنین برخوردی نشده بود. دومان من فکر میکنم تازه خیلی خوششون بیاد چون طنز بود. اجازه این من کاریو که دارم انجام میدم واقعیتش اینه که به عواقبش اصلا فکر نمیکنم.
وبسایت شیعه آنلاین جایزه $100,000 را برای قتل نجفی تعیین کرده و گفته است که یکی از کشورهای عربی خلیج فارس این مبلغ را خواهد پرداخت. خبرگزاری نیمه رسمی فارس که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط دارد ادعا کرده، گفت که آیت الله صفی گلپایگانی با صدور فتوای اعلام کرده که نجفی مرتد است. بر اساس قوانین اسلامی در ایران جزای ارتداد مرگ است. نجفی میگوید که این اعلام از خشونت سخن میگوید و اکنون مجبور است تا اقدامات را به خاطر مسئولیت خود روی دست بگیرد.
شما وقتی که کسی رو حتی فرض کنیم که توهین کرده باشه، حکم قتلش رو صادر بکنی، این عین خشونت، غیر قابل پذیرش.
ایرانی های مذهبی به این باورند که امام ها انسان های مقدسند، اما از دید نجفی آنها صرفاً چهره های تاریخی هستند. او میگوید این همه فشارها و تهدیدات سد راه او نخواهند شد.
تأثیری در کاری که من در آینده هم انجام خواهم داد نخواهد. به هیچ عنوان من اگر یک لحظه از کاری که کردم پشیمون باشم، موسیقی رو و شعر رو میبوسم و میذارم کنار.
گزارش بود بر اساس مرکز خبری رادیو آزادی. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. آیا بیماری ایدز توسط گرفتن دوا از طریق دهن قابل وقایه است؟ یک هیئت متخصصان صحی آمریکا میگوید تابلت محصول یک شرکت آمریکایی میتواند به حیث دوای وقایه کننده در برابر این بیماری استفاده شود. برخی از دانشمندان میگویند این تابلت پیشرفت خوب در راه مبارزه با بیماری ایدز میباشد، اما یک تعداد دیگر به این محصول به دیده شک نگریستند. حالا گزارش در این مورد بشنویم.
مشاوران بخش صحت ایالات متحده آمریکا از اداره غذا و دوای این کشور خواستند تا تابلت به نام تروادا، محصول یک شرکت آمریکایی را به حیث اولین دوای وقایوی در برابر بیماری ایدز تصویب کند. این دوا همین اکنون با ترکیب‌های دیگر در تداوی بیماری ایدز استفاده می شود. اداره غذا و دوای امریکا ملزم به تطبیق سفارشات این هیئت تخصصی نیست، اما غالبا از توصیه های متخصصین پیروی می کند. گفته می شود که تصمیم نهایی در این مورد قرار است در اواسط ماه جون گرفته شود. میچل وارن مدیر اجرایی اداره موسوم به ائتلاف حامی واکسن ایدز گفته است این موفقیت ما را به تلاش‌های وقایوی بیماری ایدز در سطح جهان نزدیک‌تر می‌سازد. برای میلیون‌ها مرد و زن که در معرض خطر بیماری ایدز قرار دارند، هر خبر در مورد وقایه در برابر این بیماری امیدوارکننده است. نتایج تحقیق که در سال 2010 میلادی نشر شد برملا ساخت که تبلت تروادا که توسط شرکت در کالیفرنیا ساخته شده مردان همجنس باز صحتمند را در برابر ویروس ایدز وقایه کرده. بر اساس مرکز کنترل و وقایه امراض امریکا، مردان همجنس باز سالانه مسئول بیش از نصف 56,000 مورد جدید بیماری ایدز در این کشور هستند. در حالی که این محصول یک پیشرفت در بخش مبارزه با بیماری ایدز تلقی می شود، اما از جانب دیگر انتقادهایی را هم به همراه داشته است. منتقدان میگویند که این تابلت بسیار قیمت است، یعنی تا به 14,000 دلار آمریکایی سالانه هزینه برمی‌دارد و می‌تواند تصور نادرست را در قسمت محافظت در برابر بیماری ایدز به وجود بیاورد، به طوری که شاید سبب افزایش در فعالیت جنسی نامسئول و افزایش موارد جدید این بیماری شود. این تحقیق از سال 2007 میلادی تا سال 2009 میلادی در 6 کشور برزیل، اکوادور، پیرو، آفریقای جنوبی، تایلند و ایالات متحده آمریکا انجام شد. حدود 2500 مرد همجنس باز صحتمند و فعال از لحاظ جنسی در این تحقیق شامل بودند. نتایج این تحقیق در مجله نیو انگلند نشر شده است.
فکر نو با جوانان.
معمولا همی آدم هایی که بیکار مند و صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بیهنجاری و جنایت و خشونت میکنند، رزی به بار بیاز بیکاری.
دم پانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات و اینی گپ هستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه میشنوید که چگونه میتوان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
در ساعت 3 امروز با جوانان خوست در مورد امضای موافقتنامه همکاری دراز مدت میان افغانستان و آمریکا صحبت کرده ایم. اما حالا مصاحبه جالب داریم.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی و دوستان برنامه رنگ های از زندگی، امروز ما با خود یکی از کارگران باغ بابر شهر کابل داریم.
اسمم محمد آجان، باشنده شهر کابل، عقب باغ بابر.
خودت مصروف چی کار هستی؟
مصروف امی چیز تنظیف.
چند ساعت کار میکنیم؟
صبحانه از ساعت 7 کار شروع میکنیم الی 4:30. از نیخ رازیسم، اما وضع اقتصاد ها ضعیف است. ایزره
چقدر درآمد دارین؟ یعنی ماشت چند است دیجه؟
ماش ما چیز 7000 است.
در جایی که زندگی میکنی خانه شخصی داری یا ای که؟
نه، خانه کرایه.
بله. چند کرو میدی؟
2000.
2000 افغانی؟
2000 افغانی. بله.
عروسی کردی؟
بله صاحب.
چند اولاد داری؟
ما شکر فلد قشش 6 اولاد دارم.
باز فجی که 6 اولاد داری، زندگی برات دشوار نیست؟ مشکل نیست؟
والا از زندگی از گوی راحت از گوی دشواری سو باز دزم نزی باز از امی 4:30 بجه باز دیگه اسم آنجالگری هم میکنم. آدم دکانو سر پول گذرگاه که نیست، آمی جام اسم کار میکنم. یکان 150 فامیلی، یکان وقت نو وقت و میسر میشه.
چی چیز در زندگیت خوشایند است برات؟
در زندگی ما این چیز خوشایند است که یک زندگی مرفه و آزاد داشته باشیم. فقط صرف وضع اقتصاد ضعیف است بسیار.
به نظرت چی باید شوه که اقتصاد مردم افغانستان بالا بره؟
دولت فامیلی همی حقوق فامیلی یکمی نظر داشته باشه، همی حقوق کارگر غریب بیچاره را کار فامیلی بر ما شه میسر شه فامیلی.
خودت چی مسلک داری؟ یعنی چی خواندی؟
مکتب تا صنف 9 خواندیم در زمان داوود خان. آره، تا که من از این غریبی و بیچارگی که ما تاثیر خود واخر برسانم.
چی آرزو داری؟ تصمیم داری که اولادایت مکتب بخونن نخونن؟
بله، اولادای فضل خدا یکش صنف 9 مکتب است، یکش صنف 6 مکتب است، یک دختره که ما صنف 6 است. زندگیش آخر خورده هستن.
نقش سواد در زندگی چگونه میبینی؟
بهترین سرمایه زندگی سواد است. بدون سواد که اصلا هیچ زندگی نیست.
پس خودت با آینده خوشبین هستی؟
بله انشالله.
سلامت باشی. تشکر.
مصاحبه جالب بود و حالا در این برنامه با سالی محمد سالی باشید. سالی سلام و خوش آمدید.
و علیکم السلام مصطفی صدیقی. تستری مسی اوریدون کو تازمال خو سلام په افغانستان کې د سهار 8 بجې سفید ازادي رادیو لمړنۍ یو